با درود، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. بانک مرکزی میگوید کسری بودجه ایران در 9 ماهه سال جاری به 45000 میلیارد تومان میرسد. نیروهای سوریه دموکراتیک حمله به آخرین مواضع گروه داعش در شرق سوریه را اعلام کردند. و یک سناتور ارشد آمریکایی خبر داد که مذاکرات کنگره بر سر سیاست‌های مهاجرتی به بن‌بست رسیده است. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه گزارش 9 ماهه امسال اقتصاد کشور را منتشر کرد که بر اساس آن تراز عملیاتی از سرمایه ایران در این دوره بیش از 45000 میلیارد تومان کسری نشان می‌دهد. این رقم بی سابقه در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده بود که کسری بودجه تنها 24400 میلیارد تومان باشد. چنین حجمی از کسری بودجه در کل تاریخ جمهوری اسلامی حتی برای آمارهای 12 ماهه نیز بی سابقه است. نرخ تبدیل دلار در قانون بودجه امسال 4200 تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای 9 ماهه امسال بر اساس نرخ دلار رسمی 10 میلیارد و 714 میلیون دلار برآورد می‌شود. ایران در 9 ماهه امسال بیش از 89 هزار میلیارد تومان صادرات نفت داشته که 17% بیشتر از اهداف مصوب بودجه است. نیروهای سوریه دموکراتیک که از حمایت آمریکا برخوردارند روز یکشنبه آغاز حمله نهایی خود به آخرین مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در شرق سوریه را اعلام کردند. مقدمات این عملیات از روز گذشته آغاز شده بود. به گزارش خبری CNN این عملیات یک هفته با تأخیر انجام شده تا غیر نظامیان بتوانند از مناطق تحت تصرف داعش در استان دیر الزور سوریه خارج شوند. تمرکز نبرد بر روستای باغوز فوقانی است که گفته می شود دست کم 500 جنگجو که از کار آزموده ترین نیروهای داعش هستند در آن سنگر گرفتند. نیروهای سوریه دموکراتیک به خبرنگاران گفتند که عملیات آنها با مقاومت شدیدی از سوی پیکارجویان داعش روبرو شده و نیروهای داعش با موشک‌های نسبتاً پیشرفته خود توانستند دو نظامی نیروهای سوریه دموکراتیک را کشته و چند تن دیگر را زخمی کنند. یک سناتور ارشد جمهوری خواه روز یکشنبه خبر داد که مذاکرات میان قانونگذاران کنگره درباره امنیت مرزی به دلیل اختلافات بر سر سیاست‌های مهاجرتی به بن‌بست رسیده است. به گزارش رویترز، اگر طرفین تا روز جمعه هفته جاری نتوانند به توافق برسند، با رئیس جمهوری ایالات متحده توافق احتمالی را یا رئیس جمهور ایالات متحده توافق احتمالی را تایید نکند، دولت آمریکا بار دیگر تعطیل خواهد شد. سناتور ریچارد شلبی، رئیس کمیته تخصیص بودجه به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که مذاکرات در حال حاضر به بن‌بست خورده است. ضرب الاجل برای دستیابی به توافق به منظور جلوگیری از تعطیلی دوباره دولت آمریکا روز جمعه 26 بهمن به پایان می‌رسد. دولت آمریکا دو هفته پیش و پس از 35 روز تعطیلی به صورت موقت بازگشایی شد. ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی روز یکشنبه توافق کردند که سئول برای سال 2019 هزینه پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور را افزایش دهد. به گزارش اسوسییتد پرس از قول بیانیه وزارت خارجه کره جنوبی، سئول بودجه حضور 28500 نیروی آمریکایی در کره جنوبی را از 830 میلیون دلار به 924 میلیون دلار برای سال 2019 افزایش می‌دهد. افزایش هزینه‌ها که از سوی مالیات دهندگان کره جنوبی تأمین می‌شود، باید به تصویب پارلمان کره جنوبی برسد. قرارداد جدید میان آمریکا و کره جنوبی برخلاف سال‌های گذشته این بار تنها برای یک سال بسته شده است. این تحولات در حالی است که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حدود دو هفته دیگر برای دومین بار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ویتنام دیدار و برای رسیدن به یک شبه جزیره عاری از تسلیحات هسته‌ای گفتگو کند. سپاسگزاریم از توجهتان. از شما دعوت میکنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، انتقاد شدید ظریف خرازی از نشست ورشو، کشورهای شرکت کننده از دید ایران پنهان نمی‌مانند. تأثیرات انقلاب اسلامی بر زندگی ایرانیان خارج از کشور و ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامتی آرش صادقی، زندانی سیاسی. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طه باز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه نشست ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه را محکوم به شکست خواند. مقام‌های ایرانی نشست را که روزهای 24 و 25 بهمن در ورشو پایتخت لهستان برگزار می‌شود ضد ایرانی می‌نامند. نازافرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد. The threat from the Islamic
Republic of Iran. نشست ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه دو روز دیگر در حالی در ورشو پایتخت لهستان برگزار می شود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته هیچ مقام ایرانی به آن دعوت نشده. مقام های فلسطینی نیز از جمله صاحب اریقات دعوت به این نشست را رد کردند. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود فعالیت‌های ایران در منطقه و آشتی بین اسرائیل و فلسطینیان از محورهای اصلی این نشست در سطح وزیران خواهد بود.
به نظرم می‌رسد که ما در برهه‌ای از زمان هستیم که می‌توانیم راه‌هایی را برای حل اختلافات بنیادین بیابیم و اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را تشویق کنیم که مشکلاتشان را با هم حل کنند و به یک راه حل برسند.
با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری این نشست در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، محمد جواد ظریف میگوید که نشست ورشو قبل از شروع محکوم به شکست است. به دنبال اعتراض‌های شدید و مکرر ایران به مقام‌های لهستانی برای میزبانی مشترک این نشست به همراه آمریکا، حال کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران نیز روز شنبه در جریان سفرش به قطر گفته کشورهایی که در حمایت از سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا در این نشست شرکت کنند از دید تهران پنهان نخواهند موند. دولت لهستان بدون اعلام نام کشورهای شرکت کننده گفته است که ده‌ها کشور برای شرکت در نشست ورشو موافقت خود را اعلام کردند. گویی که افسوده انتظار می‌رود چندین وزیر امور خارجه کشورهای غرب اروپا در آن حضور پیدا نکنند. روسیه نیز نماینده‌ای به این نشست نخواهد فرستاد. نشستی که مقام‌های لهستانی و آمریکایی می‌گویند ضد ایرانی نیست، با این وجود یاتسک چاپوتوویچ وزیر امور خارجه لهستان می‌گوید به هر حال نقش ایران در منطقه از موضوعات آن خواهد بود.
من فکر می‌کنم که ما اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها هر دو موافقیم که نقش ایران در خاورمیانه مشکل آفرینه، اما بر سر اینکه چه مواجهه‌ای با اون داشته باشیم اختلاف نظر داریم.
نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد روز گذشته و در فاصله دو روز پیش از برگزاری نشست ورشو وزیر خارجه ایران این نشست را محکوم به شکست خواند و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی نیز تهدید کرد که کشورهای شرکت کننده در این نشست از دید ایران پنهان نمیمانند. همراه بشیم با جلیل روشندل و استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای روشندل، موضع‌گیری و حتی تهدید مقامات جمهوری اسلامی در قبال برگزاری نشست ورشو رو چگونه تحلیل میکنید؟
با سلام. موضع‌گیری ایران از اول شروع به اصطلاح این ماجرا مشخص بود و اونا این رو یک نشست ضد ایرانی میدونستند در حالی که این قضایا در این فاصله یک مقداری تغییر کرده و اهداف نشست تغییر کرده و به طور کلی نمیشه گفت که این نشست همون نیست که مثلا دو ماه پیش اعلام شد. در این فاصله روابط ایران هم تغییرات مهمی نشون داده و حتی صحبت از این هستش که با اروپا نوعی گفتگوهای انتقادی مجدد داشته باشن سر مسئله موشکی. بنابراین این موضع‌گیری از بخصوص از جانب وزیر امور خارجه و آقای خرازی رئیس شورای راهبردی بیشتر به نظر میاد که موضع‌گیری سازنده نیست. به هر حال یک تعدادی از کشورهای دنیا حق دارن در هر جای دنیا خواستن بشینن راجع به هر موضوعی با هم صحبت بکنن. یکی از اون موضوعا میتونه ایران باشه، کما اینکه در این مورد هم همین هستش. ولی خب ایران از نفوذ خودش در منطقه بیم داره و این نشست رو دقیقا در جهت معکوس نفوذ و کاهش نفوذ خودش میدونه، در حالی که کشورهای دنیا ایران رو متهم میکنن که روی چهار کشور دنیا در چهار تا پایتخت رو اشغال کرده، لبنان و یمن و سوریه و عراق رو. و بنابراین اینها مسائلی است که موجب نگرانی ایران هست که در این نشست ممکنه اتفاقهایی بیفته که برای نفوذ منطقه‌ای ایران مفید نباشه یا حتی با اون مغایرت داشته باشه.
خب شما اشاره کردین که نشست ورشو اون چیزی نیست که مثلا دو ماه پیش قرار بود باشه. با توجه به وضعیت و شرایط فعلی نشست ورشو به نظرتون حول چه محورهایی خواهد بود و آیا اینکه ایران نقش ویژه‌ای در مباحث خواهد داشت؟
همونطور که قبلا هم عرض کردم اهداف این کنفرانس تغییر کرده. در آغاز یک مقدار لحن تندی هم علیه ایران داشت، ولی حالا مسائل عمده‌تری وجود داره. از جمله معاون رئیس جمهور مایک پنس و وزیر امور خارجه پومپئو شرکت میکنن در این نشست. به نظر میاد هدف اصلی ایجاد اتحاد و ائتلافی بین کشورهای عربی باشه. البته طبیعی است که ما فکر کنیم که این ائتلاف و اتحاد میتونه بر علیه ایران باشه، ولی میتونه فقط به اصطلاح هدفش ایران نباشه. مسئله صلح و امنیت در خاورمیانه هست، مسئله خروج نیروهای آمریکا از سوریه مطرح خواهد شد، ضمن این که بحث این هستش که بین کشورهای خلیج فارس و اسرائیل روابطی برقرار بشه و تقویت بشه، رابطه‌ای که در حال حاضر به نحوی بین بحرین و اردن و عمان و امارات متحده عربی و اسرائیل وجود داره. علاوه بر اون مسئله فلسطینی ها هم در این کنفرانس مطرح خواهد شد و یکی از محورها هم نقش ایران در منطقه است که همیشه بوده و متاسفانه از اون طرف هم تهدیدهایی که از طرف ایران میشه، همه اینا دست هم میده که محورهای این کنفرانس رو به این نحو ترکیبش رو ایجاد.
ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید.
خواهش میکنم.
جمهوری اسلامی در حالی امروز دوشنبه 40مین سالگرد پیروزی خود را جشن می‌گیرد که استقرار این نظام در 4 دهه گذشته زندگی ایرانیان را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده. به مناسبت 40 سالگی انقلاب 57 خبرگزاری رویترز به سراغ 2 تن از ایرانیان مقیم خارج از کشور رفته که تصمیم‌های مقام‌های جمهوری اسلامی تا امروز بر زندگی آنها تأثیر گذاشته. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
فریادهای هزاران نفر در خیابانهای تهران برای حمایت از این چهره، آیت الله خمینی، که توانست با رهبری مخالفان شاه جمهوری اسلامی را در ایران مستقر کند. 40 سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از منتقدان جمهوری اسلامی میگوید که در همان روزهای نخست نسبت به انقلاب بدبین شد.
متاسفانه از فردای انقلاب، وقتی که در یک محاکمه 5 دقیقه‌ای سران رژیم سابق رو تیرباران کردن در پشتبان مدرسه‌ای که خمینی توش زندگی میکرد.
شیرین عبادی که یکی از نخستین قضات زن در ایران بود، مدتی پس از پیروزی انقلاب به خاطر زن بودن از قضاوت منع شد. او که پس از انقلاب وکالت شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و منتقدان جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، در سال 1388 و پس از افزایش فشارها و تهدیدات نهادهای امنیتی مجبور به ترک ایران شد. با این حال شیرین عبادی همچنان امیدوار است که بتواند به ایران بازگردد.
هر وقت ایران شرایط طوری باشه که من به عنوان یک وکیل مدافع حقوق بشر بتوانم کار کنم، حتما برمیگردم.
منطقه وست‌وود در شهر لس‌آنجلس در آمریکا. وست‌وود یکی از محله‌هایی است که ایرانیان در آن صاحب کسب و کار هستند.
انقلاب شد و ما نمیدونستیم چه اتفاقی قراره بیفته. بهتر خواهد شد، بدتر خواهد شد. برای همین جا منتظر موندیم.
الکس هلمی که صاحب مغازه فرش فروشی است، 4 سال پیش از انقلاب برای ادامه تحصیل به آمریکا آمد، اما با وقوع انقلاب دیگر به ایران باز نگشت. با وجود گذشت 40 سال از وقوع انقلاب، الکس هلمی میگوید همچنان تأثیرات آن بر زندگی مردم عادی قابل مشاهده است. با آغاز دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، واردات فرش از ایران ممنوع شده و شماری از فرش فروشان از جمله الکس هلمی را مجبور کرده تا کسب و کارشان را تعطیل کنند.
مثل اینه که شما رستوران داشته باشید و نتونید گوشت تهیه کنید. خب چه می‌کنید؟
با این وجود الکس هلمی امیدوار است که در نهایت شرایط ایران بهبود پیدا کند، هرچند که به گفته او در کوتاه مدت چشم‌اندازی برای آن وجود ندارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب امروز 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی در ایرانه، انقلابی که تأثیرات زیادی در جامعه ایران بر جای گذاشت. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تا کمی در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. در این 40 سال شعارهای زیادی آقای قاضیان داده شده در باب اخلاق اجتماعی، به خصوص هم که حاکمیت دینی در ایران در رأس بوده و در دین هم حالا در هر دینی به پایبندی و رعایت اخلاقیات زیاد سفارش شده. آیا جامعه ایران در این 40 سال به سمت اخلاق گرایی حرکت کرده؟
حقیقتا سوال دشواریه، چه به لحاظ روش شناختی چه به لحاظ محتوای پاسخ به این سوال سخت هست. اما معدود تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که در برخی از این زمینه‌هایی که ما امکان مقایسه آمار و ارقام رو در طی سال‌ها داریم، اوضاع خوب خرابتر از اون چیزی هست که ادعا می شده یا تصور می شده یا آرزو می شده. ولی مهمتر از این ارقام عینی که توی تحقیقات هست، مهم اینه که تصور مردم از عوض شدن اوضاع چطوری بوده. چون مردم بر اساس تصورشون خودشون و زندگیشون رو تنظیم می کنن و فکر می کنم امروز از هر کسی در جامعه ما بپرسید که اوضاع اخلاقیات، حالا با هر معنایی که اخلاقیات ممکنه برای افراد داشته باشه، نسبت به گذشته بدتر شده یا بهتر، مردم معمولا معتقدن که اوضاع بدتر شده. کاملا میشه این رو از فضای گفتگوهای مردم، نوشته های مردم، حرف های مردم، در دلای مردم توی مهمونی ها این بر اون بر و اخبار و اطلاعاتی که با آدم ها در جاهای مختلف میرسه شنید و خوند و دید و خود این نشون میده که تصوری که مردم دارن این است که این اوضاع بدتر شده و اگر چنین تصوری داشته باشن ما خودشون رو مطابق چنین چیزی تنظیم میکنم و این شاید مهمتر از اون ارقام و آمار عینی باشه که ما در این زمینه داریم.
خب حالا در همین زمان کوتاهی که ما داریم، از دیگر تأثیرات انقلاب 57 بر جامعه ایران به چه مواردی میشه اشاره کرد؟ مواردی که شعارش داده شده ولی در عمل نتیجه معکوس گرفته شده.
اگر در همین حوزه مسائل اخلاق اجتماعی بخوایم بمانیم، یکی از مهمترین شعارها یا ایده هایی که در انقلاب مطرح بود، در ایدئولوژی انقلاب و در روزهای انقلاب، مسئله برادری و تعاون و صلح و صفای بین مردم بود که خب مبنای چنین چیزی مبتنیست بر اعتماد، یعنی اعتماده که اون صلح و صفا و برادری و ارتباط مناسب رو شکل میده. ولی فکر میکنم دوباره بیشتر ما تصدیق میکنه و هم تو تحقیقات متعدد نشون میده که میزان اعتماد در جامعه ما به سرعت کاهش پیدا کرده بعد از انقلاب. اینکه آیا انقلاب خودش فی نفسه اثری داشت در این زمینه یا نظام سیاسی که بعد آمد جای بحث و گفتگو داره، به نظر میسه اون نظام سیاسی هم نقش بسیار مهمی داشته در اینکه اعتماد بین مردم کم میشه. چون یکی از مشکلاتی که پیش آورد و با خواسته های انقلاب هم مغایر بود این بود که به دلیل سیاست های پس از انقلاب اعتماد در اون گروهی بعضا افزایش پیدا کرد اما اعتماد برون گروهی یعنی بین گروه های مختلف مردم کاهش پیدا کرد. حالا این گروه ها ممکنه یک خانواده کوچک باشن، ممکنه یک جمع بزرگتر باشن، ممکنه یک جمع مسلکی یا عقیدتی باشن که با گروه دیگه هیچ نوع اعتماد و ارتباط متقابلی بینشون نیست. این باعث انشقاق ها و شکاف های عظیم اجتماعی شده و چون این شکاف ها تداوم پیدا کرده راهی برای برقراریش نبوده، سطح اعتماد عمومی هم در جامعه ما پایین اومده و در نتیجه اون روح اخوت و برادری و صمیمیت و اعتمادی که ممکن بود در جامعه پدید بیاد و یکی از آرزوهای انقلابیون بود به شاید کمترین میزان و نازلترین مقدار رسیده در تمام این سال.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
باشه.
پیشتر برخی سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت سلامتی آرش صادقی، زندانی سیاسی که به سرطان مبتلا است، هشدار داده بودند و از بی‌توجهی مقامات ایران به وضعیت او انتقاد کرده بودند. حالا شماری از کاربران توییتر هم خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانی سیاسی شدند که تابستان سال 95 از جمله به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 19 سال زندان محکوم شد. نیوشا صارمی مروری داشته به این توییت ها.
آرش صادقی زندانی سیاسی در زندان مبتلا به سرطان شده و ماه هاست که درگیر این بیماریه. صادقی تابستان سال 95 از جمله به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 19 سال زندان محکوم شد. به ابتلای او به سرطان و اینکه جانش در خطره، اما به وضعیت سلامتی او رسیدگی نمیشه. سازمان‌های حقوق بشری درباره وضعیت او در زندان هشدار دادند، از جمله عفو بین‌الملل که چندی پیش بیانیه‌ای منتشر کرد و از بی‌توجهی اسفناک مقام‌های ایرانی به وضع آرش صادقی که به خاطر سرطان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود انتقاد کرد. حالا هم کاربران توییتر با هشتگ رسکیو آرش صادقی به معنای آرش صادقی را نجات دهید خواستار رسیدگی به وضعیت او شدند. کاربری با نام جان لاک در توییتر نوشت: حسین فریدون برادر روحانی فشارش جابجا می شود، دادگاه اختلاسش لغو می شود. در مقابل او آرش صادقی که با سرطان می جنگد حتی به درمانگاه هم اعزام نمی شود تا مبادا جان سالم از این زندان به در ببرد. چه عدالتی ساخته شیعه؟ حساب توییتری وبسایت ایران وایر هم نوشته: آرش صادقی دارد زنده زنده در برابر چشم‌های همه ما از دست می‌رود. اگر امروز صدایش نباشیم، فردا فریادهای پشیمانی سودی ندارد. اعظم جنگ‌روی از دختران خیابان انقلاب که سابقه بازداشت هم داره نوشته: جمهوری اسلامی حقوق اولیه یک زندانی را از او می‌گیرد. همیشه و همه جا حقوق بشر را نقض می‌کند. آرش صادقی نیاز به درمان دارد. عدم رسیدگی به شرایط جسمانی او مصداق بارز نقض حقوق بشر است. آیدا قجر روزنامه‌نگار ساکن فرانسه هم نوشته: آرش صادقی نمونه دیگری از پروژه 40 سال حذف مخالف و منتقد جمهوری اسلامی است. حکومتی که بالاخره یک روز تاوان تمام جانهایی که ستاند، تنهایی که آزرد، روانهایی که بیمار کرد و دلهایی که به نفرین و خون نشست را خواهد داد. حکومتی که به تعبیر او از نقض حقوق بشر تغذیه می‌کند. شماری از کاربرها هم با توجه به سالگرد انقلاب 57 به این موضوع پرداختن. عمار ملکی فعال سیاسی نوشته: اگر کسی بگوید 40 سال جمهوری اسلامی را در یک تصویر نشان بده، چهره آرش صادقی را به او نشان میدهم. اگر کسی بخواهد که نتیجه 20 سال اصلاح طلبی را به او نشان بدهم، تصویر آرش صادقی را نشانش میدهم. او چهره دیروز، امروز و فردای ایران تحت اشغال جمهوری اسلامی است.
خب سر بزنیم به گوشه و کنار جهان. به دنبال یک هفته آتش سوزی در جنگل‌های جزیره‌ای در جنوب نیوزلند، انتظار می‌رود که وضعیت بادهای شدید موجب گسترش بیشتر آتش شود. در تازه‌ترین تلاش‌ها برای کنترل این آتش سوزی که در تاریخ نیوزلند بی سابقه است، 155 آتش نشان با پشتیبانی 23 بالگرد و 3 هواپیمای آبپاش شرکت داشتند. هزاران تن از مردم ناچار به ترک خانه‌های خود شدند، اما هنوز این حادثه هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشته. بیش از 1000 تن از ساکنان شهر مسکو با استفاده از رنگ، لباس و پارو آدم‌برفی‌های خود را در مسابقه نبرد آدم‌برفی‌ها تزیین کردند. به هر گروه شرکت کننده برای ساخت و تزیین آدم‌برفی‌شان 2 ساعت وقت داده شده است. منابع گوناگونی الهام بخش شرکت کنندگان این مسابقه بود، از جمله خوک که نماد سال جاری چینی است، یا یک آدم برفی که به پرنده‌های محلی دانه می‌داد. و هزاران قطعه پرنده گیلمات در سواحل هلند مرده یا در حال مرگ پیدا شدند. پژوهشگران در حال بررسی علت بیماری این پرندگان هستند. مقامات هلندی میگویند که یک شرکت حمل و نقل دریایی از ناپدید شدن دست کم 341 کانتینر در جریان طوفان ماه گذشته خبر داده. قرار است پژوهشگران برای تحقیق بیشتر در روزهای آتی این پرندگان را کالبدشکافی کنند. سری بزنیم به مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
ماهنامه ایران فردا در شماره تازه خودش، یعنی شماره 46، طرح روی جلد رو اختصاص داده به عکسی که مربوط است به یکی از صحنه‌های انقلاب 57. همراه با این عکس در مطالبی هم که به چاپ رسونده، مجموعه ای از گزارش ها، گفتار ها و نوشتار ها رو داره درباره 40 سالگی انقلاب سال 57. از جمله این مطالب مذاکره با آمریکا در دوران انقلاب، آیا انقلاب اجتناب ناپذیر بود، و اینکه دولت موقت مهدی بازرگان کشور رو به کجا می برد. اما یکی از گفتگوهای قابل توجه در این شماره ایران فردا گفتگویی است که با هاشم آقاجری ماهنامه انجام داده. آقای هاشم آقاجری تاکید کرده که اون چیزی که در نهایت سبب بسیج مردم شد و تونست بسیج اجتماعی و در نهایت انقلاب 57 رو شکل بده، گفتمان پاریس بود. زمانی که آقای خمینی راهی پاریس شد و در اونجا روشنفکرانی اطراف او بودند، با رسانه‌های خارجی مصاحبه می‌کردند و نکاتی رو بیان می‌کردند که تونست همراهی بخشی از جامعه جهانی و همراهی گسترده‌ای در داخل کشور رو ایجاد بکنه که منجر شد به پیروزی انقلاب سال 57. اما نکته دیگری که آقای هاشم آقاجری گفته این هست که پس از پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57، روحانیون بنیادگرا و تندرو اطراف آقای خمینی رو گرفتند، در دور او جمع شدند و روشنفکران رو به حاشیه راندند. پس از اون هم به گفته ایشون جنگ سبب شد که این فرصت ایجاد بشه که بیشتر روشنفکران و حتی منتقدین و مخالفین آقای خمینی سرکوب بشن و بعد از اون هم به دلیل فضای ناشی از جنگ، آزادی، دموکراسی و عدالت به حاشیه رانده شد، در حالی که از اهداف اولیه انقلاب 57 بود. اما در شماره تازه اندیشه پویا هم عکسی از مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت در سال 57 به چاپ رسیده و این ماهنامه این موضوع رو مورد توجه قرار داده که آیا اصلاح طلبان خودشون رو ادامه سنت فکری مهدی بازرگان میدونن. یک مناظره هم در این زمینه گذاشته. آقای عباس عبدی گفته که اصلاح طلبان نسبتی با مهدی بازرگان ندارن و آقای مصطفی تاج‌زاده گفته که همه در یک سنت تاریخی قرار داریم. یک گفتگو هم این شماره اندیشه پویاد داره با آقای عباس آخونی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، که ایشون در این گفتگو تأکید کرده که دولت روحانی نه نئولیبراله و نه چپ، دولتی است فاقد نظریه، و ایشون گفته وقتی که من این حرف رو زدم همه از من رنجیدن و در نهایت منجر به کنارگیری من از دولت دوازدهم شد.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، فردین هستم. روایتی که من از انقلاب دارم روایت سلاخی شدن امیدها و آرزوهای مردم هستش. مردمی که 40 سال پیش به خیابانها ریختن برای برقراری عدالت اجتماعی، آزادی و دموکراسی، میبینیم در فاصله بسیار کمی پس از انقلاب چقدر سطح مطالبات اونها پایین میاد. اگر مثال زنها رو برای شما بزنم، زنها در فاصله یک ماه پس از انقلاب مطالباتشون و دغدغه هاشون به بحث پوشش تقلیل پیدا میکنه و این هستش که ما میبینیم بعد از 40 سال ما با جامعه روبرو هستیم که مردمانش هیچ گونه آرمان شهری رو برای خودشون متصور نیستن، سقف آرزوهاشون کوتاه شده و به حد اقل ها راضی شدن.
بخش دیگری از خبرها همراه شما هستیم. نخست سرخط خبر. بانک مرکزی میگوید کسری بودجه ایران در 9 ماهه سال جاری به 45 هزار میلیارد تومان رسید. نیروهای سوریه دموکراتیک حمله به آخرین مواضع گروه داعش در شرق سوریه را اعلام کردند. و یک سناتور ارشد آمریکایی خبر داد که مذاکرات کنگره بر سر سیاست‌های مهاجرتی به بن‌بست رسیده است. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه گزارش 9 ماهه امسال اقتصاد کشور را منتشر کرد که بر اساس آن تراز عملیاتی و سرمایه ایران در این دوره بیش از 45 هزار میلیارد تومان کسری نشان می‌دهد. این رقم بی سابقه در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال جاری پیش بینی شده بود که کسری بودجه تنها 24400 میلیارد تومان باشد. چنین حجمی از کسری بودجه در کل تاریخ جمهوری اسلامی حتی برای آمارهای 12 ماهه نیز بی سابقه است. نرخ تبدیل دلار در قانون بودجه امسال 4200 تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب کسری تراز عملیاتی و سرمایه 9 ماهه امسال بر اساس نرخ دلار رسمی 10 میلیارد و 714 میلیون دلار برآورد می شود. ایران در 9 ماهه امسال بیش از 89 هزار میلیارد تومان صادرات نفت داشته که 17% بیشتر از اهداف مصوب بودجه است. نیروهای سوریه دموکراتیک که از حمایت آمریکا برخوردارند روز یکشنبه آغاز حمله نهایی خود به آخرین مواضع گروه حکومت اسلامی داعش در شرق سوریه را اعلام کردند. مقدمات این عملیات از روز گذشته آغاز شده بود. به گزارش شبکه خبری CNN این عملیات یک هفته با تأخیر انجام شده تا غیر نظامیان بتوانند از مناطق تحت تصرف داعش در استان دیر الزور سوریه خارج شوند. تمرکز نبرد بر روستای باقوز فوقانی است که گفته می شود دست کم 500 جنگجو که از کارآزموده ترین نیروهای داعش هستند در آن سنگر گرفتند. نیروهای سوریه دموکراتیک به خبرنگاران گفتند که عملیات آنها با مقاومت شدیدی از سوی پیکارجویان داعش روبرو شده و نیروهای داعش با موشک‌های نسبتاً پیشرفته خود توانستند دو نظامی نیروهای سوریه دموکراتیک را کشته و چند تن دیگر را زخمی کنند. یک سناتور ارشد جمهوری‌خواه روز یکشنبه خبر داد که مذاکرات میان قانونگذاران کنگره درباره امنیت مرزی به دلیل اختلاف بر سر سیاست‌های مهاجرتی به بن‌بست رسیده است. به گزارش رویترز اگر طرفین تا روز جمعه هفته جاری نتوانند به توافق برسند با رئیس جمهوری ایالات متحده توافق احتمالی را تایید نکند دولت آمریکا بار دیگر تعطیل خواهد شد. سناتور ریچارد شلبی رئیس کمیته تخصیص بودجه به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت که مذاکرات در حال حاضر به بن‌بست برده است. ضرب العجل برای دستیابی به توافق به منظور جلوگیری از تعطیلی دوباره دولت آمریکا روز جمعه 26 بهمن به پایان می‌رسد. دولت آمریکا دو هفته پیش و پس از 35 روز تعطیلی به صورت موقت بازگشایی شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که گروه طالبان در صورت تمایل اجازه خواهند داشت تحت حفاظت دولت در کابل دفتر دایر کنند.
طالبان والی دفتر په کابل کې سبای ور بلنګرار کې ور قندار کې ور.
رئیس جمهوری افغانستان در دیدار از ولایت ننګرهار در شرق افغانستان روز یکشنبه تاکید کرد که برای رسیدن به یک صلح پایدار با طالبان حاضر است این اقدام را انجام دهد. همزمان خبرها روز یکشنبه حاکی از حملات تازه هوایی نیروهای ائتلاف و ارتش افغانستان به یک مقر طالبان بود. بنابراین گزارش ها حملات نیروهای ناتو و افغان به منطقه سنگین در ولایت هلمند در جنوب افغانستان از دو روز پیش آغاز شده و روز یکشنبه در دو مرحله جداگانه 23 کشته بر جای گذاشت. مذاکرات صلح با میانجیگری آمریکا و شماری دیگر از کشورها از جمله پاکستان، قطر و روسیه در هفته های اخیر به نتیجه ای نرسیده است. سپاسگزاریم از توجهتان. در اینجا به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه و خبر امروز انتقاد شدید ظریف خرازی از نشست ورشو، کشورهای شرکت کننده از دید ایران پنهان نمی مانند. تأثیرات انقلاب اسلامی بر زندگی ایرانیان خارج از کشور و ابراز نگرانی نسبت به وضعیت سلامتی آرش صادقی زندانی سیاسی. سلام و صبح بخیر به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طه باز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه نشست ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه را محکوم به شکست خواند. مقام‌های ایرانی نشست را که روزهای 24 و 25 بهمن در ورشو پایتخت لهستان برگزار می‌شود ضد ایرانی می‌نامند. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
نشست ترویج صلح و امنیت در خاورمیانه دو روز دیگر در حالی در ورشو پایتخت لهستان برگزار می شود که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفته هیچ مقام ایرانی به آن دعوت نشده. مقام های فلسطینی نیز از جمله صاحب اریقات دعوت به این نشست را رد کردند. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود فعالیت‌های ایران در منطقه و آشتی بین اسرائیل و فلسطینیان از محورهای اصلی این نشست در سطح وزیران خواهد بود.
به نظرم می‌رسد که ما در برهه‌ای از زمان هستیم که می‌توانیم راه‌هایی را برای حل اختلافات بنیادین بیابیم و اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را تشویق کنیم که مشکلاتشان را با هم حل کنند و به یک راه حل برسند.
با نزدیک شدن به تاریخ برگزاری این نشست در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه محمد جواد ظریف میگوید که نشست ورشو قبل از شروع محکوم به شکست است. به دنبال اعتراض‌های شدید و مکرر ایران به مقام‌های لهستانی برای میزبانی مشترک این نشست به همراه آمریکا، حال کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران نیز روز شنبه در جریان سفرش به قطر گفته کشورهایی که در حمایت از سیاست‌های ضد ایرانی آمریکا در این نشست شرکت کنند از دید تهران پنهان نخواهند بود. دولت لهستان بدون اعلام نام کشورهای شرکت کننده گفته است که ده‌ها کشور برای شرکت در نشست ورشو موافقت خود را اعلام کردند. گویا اینکه افسوده انتظار می‌رود چندین وزیر امور خارجه کشورهای غرب اروپا در آن حضور پیدا نکنند. روسیه نیز نماینده‌ای به این نشست نخواهد فرستاد. نشستی که مقام‌های لهستانی و آمریکایی می‌گویند ضد ایرانی نیست، با این وجود یاتسک چاپاتوویچ وزیر امور خارجه لهستان می‌گوید به هر حال نقش ایران در منطقه از موضوعات آن خواهد بود.
من فکر می‌کنم که ما اروپایی‌ها با آمریکایی‌ها هر دو موافقیم که نقش ایران در خاورمیانه مشکل‌آفرینه، اما بر سر اینکه چه مواجهه‌ای با اون داشته باشیم اختلاف نظر داریم.
نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد روز گذشته و در فاصله دو روز پیش از برگزاری نشست ورشو وزیر خارجه ایران این نشست را محکوم به شکست خواند و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی نیز تهدید کرد که کشورهای شرکت کننده در این نشست از دید ایران پنهان نمی مانند. همراه بشیم با جلیل روشندل استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل از آمریکا تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای روشندل، موضع‌گیری و حتی تهدید مقامات جمهوری اسلامی در قبال برگزاری نشست ورشو رو چگونه تحلیل میکنید؟
با سلام. موضع‌گیری ایران از اول شروع به اصطلاح این ماجرا مشخص بود و اونا این رو یک نشست ضد ایرانی میدونستند، در حالی که این قضایا در این فاصله یک مقداری تغییر کرده و اهداف نشست تغییر کرده و به طور کلی نمیشه گفت که این نشست همونیست که مثلا دو ماه پیش اعلام شد. در این فاصله روابط ایران هم تغییرات مهمی نشون داده و حتی صحبت از این هستش که با اروپا نوعی گفتگوهای انتقادی مجدد داشته باشن سر مسئله موشکی. بنابراین این موضع‌گیری از بخصوص از جانب وزیر امور خارجه و آقای خرازی رئیس شورای راهبردی بیشتر به نظر میاد که موضع‌گیری سازنده‌ای نیست. به هر حال یک تعدادی از کشورهای دنیا حق دارن در هر جای دنیا خواستن بشنن راجب هر موضوعی با هم صحبت بکنن. یکی از اون موضوع ها میتونه ایران باشه، کما اینکه در این مورد هم همین هستش. ولی خب ایران از نفوذ خودش در منطقه بیم داره و این نشست رو دقیقا در جهت معکوس نفوذ و کاهش نفوذ خودش میدونه، در حالی که کشورهای دنیا ایران رو متهم میکنن که روی چهار کشور دنیا در چهار تا پایتخت رو اشغال کرده، لبنان و یمن و سوریه و عراق رو. و بنابراین اینها مسائلی است که موجب نگرانی ایران هست که در این نشست ممکنه اتفاقهایی بیفته که برای نفوذ منطقه‌ای ایران مفید نباشه یا حتی با اون مغایرت داشته باشه.
خب شما اشاره کردین که نشست ورشو اون چیزی نیست که مثلا دو ماه پیش قرار بود باشه. با توجه به وضعیت و شرایط فعلی، نشست ورشو به نظرتون حول چه محورهایی خواهد بود و آیا اینکه ایران نقش ویژه‌ای در مباحث خواهد داشت؟
همونطور که قبلا هم عرض کردم، اهداف این کنفرانس تغییر کرده. در آغاز یک مقدار لحن تندی هم علیه ایران داشت، ولی حالا مسائل عمده‌تری وجود داره، از جمله معاون رئیس جمهور مایک پنس و وزیر امور خارجه پومپئو شرکت میکنن در این نشست. به نظر میاد هدف اصلی ایجاد اتحاد و ائتلافی بین کشورهای عربی باشه. البته طبیعی است که ما فکر کنیم که این ائتلاف و اتحاد میتونه بر علیه ایران باشه، ولی میتونه فقط به اصطلاح هدفش ایران نباشه. مسئله صلح و امنیت در خاورمیانه هست، مسئله خروج نیروهای آمریکا از سوریه مطرح خواهد شد، ضمن این که بحث این هستش که بین کشورهای خلیج فارس و اسرائیل روابطی برقرار بشه و تقویت بشه، رابطه‌ای که در حال حاضر به نحوی بین بحرین و اردن و عمان و امارات متحده عربی و اسرائیل وجود داره. علاوه بر اون مسئله فلسطینی ها هم در این کنفرانس مطرح خواهد شد و یکی از محورها هم نقش ایران در منطقه است که همیشه بوده و متاسفانه از اون طرف هم تهدیدهایی که از طرف ایران میشه، همه اینا دست میده محورهای این کنفرانس رو به این نحو ترکیبش رو ایجاد.
ممنون آقای روشندل که با ما همراه بودید.
خواهش
میکنم. جمهوری اسلامی در حالی امروز دوشنبه 40مین سالگرد پیروزی خود را جشن میگیرد که استقرار این نظام در 4 دهه گذشته زندگی ایرانیان را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده. به مناسبت 40 سالگی انقلاب 57، خبرگزاری رویترز به سراغ 2 تن از ایرانیان مقیم خارج از کشور رفته که تصمیم‌های مقام‌های جمهوری اسلامی تا امروز بر زندگی آنها تأثیر گذاشته. سیاوش سعادتی آن گزارش می‌دهد.
فریادهای هزاران نفر در خیابان‌های تهران برای حمایت از این چهره، آیت الله خمینی، که توانست با رهبری مخالفان شاه جمهوری اسلامی را در ایران مستقر کند. 40 سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از منتقدان جمهوری اسلامی میگوید که در همان روزهای نخست نسبت به انقلاب بدبین شد.
متاسفانه از فردای انقلاب، وقتی که در یک محاکمه 5 دقیقه سران رژیم سابق رو تیرباران کردن در پشتبان مدرسه ای که خمینی توش زندگی میکرد.
شیرین عبادی که یکی از نخستین قضات زن در ایران بود، مدتی پس از پیروزی انقلاب به خاطر زن بودن از قضاوت منع شد. او که پس از انقلاب وکالت شمار زیادی از فعالان حقوق بشر و منتقدان جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، در سال 1388 و پس از افزایش فشارها و تهدیدات نهادهای امنیتی مجبور به ترک ایران شد. با این حال شیرین عبادی همچنان امیدوار است که بتواند به ایران بازگردد.
هر وقت ایران شرایطش طوری باشه که من به عنوان یک وکیل مدافع حقوق بشر بتوانم کار کنم، حتما برمیگردم.
منطقه وستوود در شهر لس آنجلس در آمریکا. وستوود یکی از محله‌هایی است که ایرانیان در آن صاحب کسب و کار هستند.
انقلاب شد و ما نمیدونستیم چه اتفاقی قراره بیفته. بهتر خواهد شد، بدتر خواهد شد. برای همین جا منتظر موندیم.
الکس هلمی که صاحب مغازه فرش فروشی است، 4 سال پیش از انقلاب برای ادامه تحصیل به آمریکا آمد، اما با وقوع انقلاب دیگر به ایران باز نگشت. با وجود گذشت 40 سال از وقوع انقلاب، الکس هلمی میگوید همچنان تأثیرات آن بر زندگی مردم عادی قابل مشاهده است. با آغاز دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، واردات فرش از ایران ممنوع شده و شماری از فرش فروشان از جمله الکس هلمی را مجبور کرده تا کسب و کارشان را تعطیل کنند.
مثل اینه که شما رستوران داشته باشید و نتونید گوشت تهیه کنید. خب چه می‌کنید؟
با این وجود الکس هلمی امیدوار است که در نهایت شرایط ایران بهبود پیدا کند، هرچند که به گفته او در کوتاه مدت چشم‌اندازی برای آن وجود ندارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خب امروز 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب جمهوری اسلامی در ایران، انقلابی که تأثیرات زیادی در جامعه ایران بر جای گذاشت. همراه بشیم با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن واشنگتن، تا کمی در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. در این 40 سال شعارهای زیادی آقای قاضیان داده شده در باب اخلاق اجتماعی، به خصوص هم که حاکمیت دینی در ایران در رأس بوده و در دین هم حالا در هر دینی به پایبندی و رعایت اخلاقیات زیاد سفارش شده. آیا جامعه ایران در این 40 سال به سمت اخلاق گرایی حرکت کرده؟
حقیقتا سوال دشواریه، چه به لحاظ روش شناختی چه به لحاظ محتوای پاسخ به این سوال سخت هست. اما معدود تحقیقاتی که انجام شده نشون میده که در برخی از این زمینه‌هایی که ما امکان مقایسه آمار و ارقام رو در طی سالها داریم، اوضاع خوب خرابتر از اون چیزی هست که ادعا میشده یا تصور میشده یا آرزو میشده. ولی مهمتر از این ارقام عینی که توی تحقیقات هست، مهم اینه که تصور مردم از عوض شدن اوضاع چطوری بوده، چون مردم بر اساس تصورشون خودشون و زندگیشون رو تنظیم میکنن. و فکر میکنم امروز از هر کسی در جامعه ما بپرسید که اوضاع اخلاقیات، حالا با هر معنایی که اخلاقیات ممکنه برای افراد داشته باشه، نسبت به گذشته بدتر شده یا بهتر، مردم معمولا معتقدن که اوضاع بدتر شده. کاملا میشه این رو از فضای گفتگوهای مردم، نوشته های مردم، حرفای مردم، در دلای مردم، توی مهمونی ها این بر اون بر و اخبار و اطلاعاتی که با آدم ها در جاهای مختلف میرسه شنید و خوند و دید. و خود این نشون میده که تصوری که مردم دارن این است که این اوضاع بدتر شده، و اگر چنین تصوری داشته باشن، ما خودشون رو مطابق چنین چیزی تنظیم میکنم، و این شاید مهمتر از اون ارقام و آمار عینی باشه که ما در این زمینه داریم.
خب حالا در همین زمان کوتاهی که ما داریم، از دیگر تأثیرات انقلاب 57 بر جامعه ایران به چه مواردی میشه اشاره کرد؟ مواردی که شعارش داده شده ولی در عمل نتیجه معکوس گرفته شده.
اگر در همین حوزه مسائل اخلاق اجتماعی بخوایم بمانیم، یکی از مهمترین شعارها یا ایده هایی که در انقلاب مطرح بود، در ایدئولوژی انقلاب و در روزهای انقلاب، مسئله برادری و تعاون و صلح و صفای بین مردم بود، که خب مبنای چنین چیزی مبتنی است بر اعتماد، یعنی اعتماده که اون صلح و صفا و برادری و ارتباط مناسب رو شکل میده. ولی فکر میکنم دوباره بیشتر ما تصدیق میکنیم و همطور تحقیقات متعدد نشون میده که میزان اعتماد در جامعه ما به سرعت کاهش پیدا کرده بعد از انقلاب. اینکه آیا انقلاب خودش فی نفسه اثری داشت در این زمینه یا نظام سیاسی که بعد آمد جای بحث و گفتگو داره، به نظر میسه اون نظام سیاسی هم نقش بسیار مهمی داشته در اینکه اعتماد بین مردم کم میشه. چون یکی از مشکلاتی که پیش آورد و با خواسته های انقلاب هم مغایر بود این بود که به دلیل سیاست های پس از انقلاب، اعتماد درون گروهی بعضا افزایش پیدا کرد، اما اعتماد برون گروهی یعنی بین گروه های مختلف مردم کاهش پیدا کرد. حالا این گروه ها ممکنه یک خانواده کوچک باشن، ممکنه یک جمع بزرگتر باشن، ممکنه یک جمع مسلکی یا عقیدتی باشن که با گروه دیگه هیچ نوع اعتماد و ارتباط متقابلی بینشون نیست. این باعث انشقاق‌ها و شکاف‌های عظیم اجتماعی شده، و چون این شکاف‌ها تداوم پیدا کرده راهی برای برقراریش نبوده، سطح اعتماد عمومی هم در جامعه ما پایین اومده و در نتیجه اون روح اخوت و برادری و صمیمیت و اعتمادی که ممکن بود در جامعه پدید بیاد و یکی از آرزوهای انقلابی اون بود، به شاید کمترین میزان و نازل‌ترین مقدار رسیده در تمام سال.
بله، ممنون آقای قاضیان که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
باشه.
پیشتر برخی سازمان‌های حقوق بشری نسبت به وضعیت سلامتی آرش صادقی، زندانی سیاسی که به سرطان مبتلا است، هشدار داده بودند و از بی‌توجهی مقامات ایران به وضعیت او انتقاد کرده بودند. حالا شماری از کاربران توییتر هم خواستار رسیدگی به وضعیت این زندانی سیاسی شدند که تابستان سال 95 از جمله به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 19 سال زندان محکوم شد. نیوشا صارمی مروری داشته به این توییت ها.
آرش صادقی زندانی سیاسی در زندان مبتلا به سرطان شده و ماه هاست که درگیر این بیماریه. صادقی تابستان سال 95 از جمله به اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام به 19 سال زندان محکوم شد. وجود ابتلای او به سرطان و اینکه جانش در خطره، اما به وضعیت سلامتی او رسیدگی نمیشه. سازمان‌های حقوق بشری درباره وضعیت او در زندان هشدار دادند، از جمله عفو بین‌الملل که چندی پیش بیانیه‌ای منتشر کرد و از بی‌توجهی اسفناک مقام‌های ایرانی به وضع آرش صادقی که به خاطر سرطان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود انتقاد کرد. حالا هم کاربران توییتر با هشتگ رسکیو آرش صادقی به معنای آرش صادقی را نجات دهید خواستار رسیدگی به وضعیت او شدند. کاربری به نام جان لاک در توییتر نوشت: حسین فریدون برادر روحانی فشارش جابجا می شود، دادگاه اختلاسش لغو می شود. در مقابل او آرش صادقی که با سرطان می جنگد حتی به درمانگاه هم اعزام نمی شود تا مبادا جان سالم از این زندان به در ببرد. چه عدالتی ساخته شیعه؟ حساب توییتری وبسایت ایران وایر هم نوشته: آرش صادقی دارد زنده زنده در برابر چشم‌های همه ما از دست می‌رود. اگر امروز صدایش نباشیم، فردا فریادهای پشیمانی سودی ندارد. اعظم جنگ‌روی از دختران خیابان انقلاب که سابقه بازداشت هم داره نوشته: جمهوری اسلامی حقوق اولیه یک زندانی را از او می‌گیرد. همیشه و همه جا حقوق بشر را نقض می‌کند. آرش صادقی نیاز به درمان دارد. عدم رسیدگی به شرایط جسمانی او مصداق بارز نقض حقوق بشر است. آیدا قجر روزنامه‌نگار ساکن فرانسه هم نوشته: آرش صادقی نمونه دیگری از پروژه 40 سال حذف مخالف و منتقد جمهوری اسلامی است. حکومتی که بالاخره یک روز تاوان تمام جانهایی که ستاند، تنهایی که آزرد، روانهایی که بیمار کرد و دلهایی که به نفرین و خون نشست را خواهد داد. حکومتی که به تعبیر او از نقض حقوق بشر تغذیه می کند. شماری از کاربرها هم با توجه به سالگرد انقلاب 57 به این موضوع پرداختند. عمار ملکی فعال سیاسی نوشته: اگر کسی بگوید 40 سال جمهوری اسلامی را در یک تصویر نشان بده، چهره آرش صادقی را به او نشان می‌دهم. اگر کسی بخواهد که نتیجه 20 سال اصلاح طلبی را به او نشان بدهم، تصویر آرش صادقی را نشانش می‌دهم. او چهره دیروز، امروز و فردای ایران تحت اشغال جمهوری اسلامی است.
خب سر بزنیم به گوشه و کنار جهان. به دنبال یک هفته آتش سوزی در جنگل‌های جزیره‌ای در جنوب نیوزلند، انتظار می‌رود که وضعیت بادهای شدید موجب گسترش بیشتر آتش شود. در تازه‌ترین تلاش‌ها برای کنترل این آتش سوزی که در تاریخ نیوزلند بی سابقه است، 155 آتش نشان با پشتیبانی 23 بالگرد و 3 هواپیمای آب‌پا شرکت داشتند. هزاران تن از مردم ناچار به ترک خانه‌های خود شدند، اما هنوز این حادثه هیچ کشته‌ای بر جای نگذاشته. بیش از 1000 تن از ساکنان شهر مسکو با استفاده از رنگ، لباس و پارو آدم برفی های خود را در مسابقه نبرد آدم برفی ها تزیین کردند. به هر گروه شرکت کننده برای ساخت و تزیین آدم برفیشان 2 ساعت وقت داده شده است. منابع گوناگونی الهام بخش شرکت کنندگان این مسابقه بود، از جمله خوک که نماد سال جاری چینی است، یا یک آدم برفی که به پرنده های محلی دانه می داد. و هزاران قطعه پرنده گیلمات در سواحل هلند مرده یا در حال مرگ پیدا شدند. پژوهشگران در حال بررسی علت بیماری این پرندگان هستند. مقامات هلندی میگویند که یک شرکت حمل و نقل دریایی از ناپدید شدن دست کم 341 کانتینر در جریان طوفان ماه گذشته خبر داده. قرار است پژوهشگران برای تحقیق بیشتر در روزهای آتی این پرندگان را کالبدشکافی کنند. سری بزنیم به مطبوعات و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
ماهنامه ایران فردا در شماره تازه خودش، یعنی شماره 46، طرح روی جلد و اختصاص داده به عکسی که مربوط است به یکی از صحنه‌های انقلاب 57 همراه با این عکس در مطالبی هم که به چاپ رسونده مجموعه‌ای از گزارش‌ها، گفتارها و نوشتارها رو داره درباره 40 سالگی انقلاب سال 57. از جمله این مطالب مذاکره با آمریکا در دوران انقلاب، آیا انقلاب اجتناب ناپذیر بود و اینکه دولت موقت مهدی بازرگان کشور رو به کجا می برد. اما یکی از گفتگوهای قابل توجه در این شماره ایران فردا گفتگویی است که با هاشم آقاجری ماهنامه انجام داده. آقای هاشم آقاجری تاکید کرده که اون چیزی که در نهایت سبب بسیج مردم شد و تونست بسیج اجتماعی و در نهایت انقلاب 57 رو شکل بده، گفتمان پاریس بود، زمانی که آقای خمینی راهی پاریس شد و در اونجا روشنفکرانی اطراف او بودند، با رسانه‌های خارجی مصاحبه می‌کردند و نکاتی رو بیان می‌کردند که تونست همراهی بخشی از جامعه جهانی و همراهی گسترده‌ای در داخل کشور رو ایجاد بکنه که منجر شد به پیروزی انقلاب سال 57. اما نکته دیگری که آقای هاشم آجری گفته این هست که پس از پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 روحانیون بنیادگرا و تندرو اطراف آقای خمینی رو گرفتند، در دور او جمع شدند و روشنفکران رو به حاشیه راندند. پس از اون هم به گفته ایشون جنگ سبب شد که این فرصت ایجاد بشه که بیشتر روشنفکران و حتی منتقدین و مخالفین آقای خمینی سرکوب بشن و بعد از اون هم به دلیل فضای ناشی از جنگ آزادی، دموکراسی و عدالت به حاشیه رانده شد، در حالی که از اهداف اولیه انقلاب 57 بود. اما در شماره تازه اندیشه پویا هم عکسی از مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت در سال 57 به چاپ رسیده و این ماهنامه این موضوع رو مورد توجه قرار داده که آیا اصلاح طلبان خودشون رو ادامه سنت فکری مهدی بازرگان میدونند. یک مناظره هم در این زمینه گذاشته. آقای عباس عبدی گفته که اصلاح طلبان نسبتی با مهدی بازرگان ندارند و آقای مصطفی تاج‌زاده گفته که همه در یک سنت تاریخی قرار داریم. یک گفتگو هم این شماره اندیشه پویا داره با آقای عباس آخونی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، که ایشون در این گفتگو تاکید کرده که دولت روحانی نه نئولیبراله و نه چپ، دولتی است فاقد نظریه و ایشون گفته وقتی که من این حرف رو زدم همه از من رنجیدم و در نهایت منجر به کنارگیری من از دولت دوازدهم شد.
خیلی خیلی ممنون که امروز دوشنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
سلام، فردین هستم. روایتی که من از انقلاب دارم روایت سلاخی شدن امیدها و آرزوهای مردم هستش. مردمی که 40 سال پیش به خیابانها ریختن برای برقراری عدالت اجتماعی، آزادی و دموکراسی، میبینیم در فاصله بسیار کمی پس از انقلاب چقدر سطح مطالبات اونها پایین میاد. اگر مثال زنها رو برای شما بزنم، زنها در فاصله یک ماه پس از انقلاب مطالباتشون و دغدغه هاشون به بحث پوشش تقلیل پیدا میکنن و این هستش که ما میبینیم بعد از 40 سال ما با جامعه روبرو هستیم که مردمانش هیچ گونه آرمان شهری رو برای خودشون متصور نیستن، سقف آرزوهاشون کوتاه شده و به حد اقل ها راضی شدن.